ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت در مذاکرات سه جانبه با آمریکا و خانم اشتون موضوع عراق مطرح نشد. پنجمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 به منظور دستیابی به توافق جامع هسته‌ای کار خود را در وین آغاز کرد. و وزیر خارجه بریتانیا از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه این کشور در تهران خبر داد. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران عراق. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت موضوع عراق در مذاکرات و جلسات سه جانبه مطرح نشد. در همین ارتباط همکنون حسن جعفری همکارم که خبرهای مربوط به بحران در عراق رو دنبال کرده در استودیو است تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات. های جعفری، همونطور که در خبر هم شنیدید وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تکذیب کرده به نوعی این گفتگوها رو.
اجازه بده سلام عرض کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، از پیش هم آقای عراقچی گفته بودند که در گفتگوهای هسته‌ای وین صرفا موضوعات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران مطرح خواهد شد و گفتگو در مورد عراق مطرح نیستش. صحبت دیروز جان کری وزیر خارجه آمریکا هم همین بود که ابراز آمادگی کرده بود و گفته بود اگر قرار باشه چیزی هم باشه در حاشیه گفتگوهای وین خواهد بود، اما هنوز برنامه مدون مشخصی برای گفتگوهای احتمالی ایران و آمریکا مطرح نیستش. دیروز جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه که با یاهو نیوز داشت ابتدا مطرح کرده بود که ما آمادگی کامل داریم که با ایران در این مورد گفتگو کنیم. صدای آقای کری رو بشنویم.
We're open to discussions if there's something constructive that can be contributed.
آقای کری در این مصاحبه به یاهو نیوز گفته بود که ما هم ابراز آمادگی داریم و امیدواریم که گفتگوهای سازنده بتونیم داشته باشیم در مورد نظرات ایران در مورد ختم کردن بحران عراق. دیشب هم باراک اوباما گفتگو و دیداری داشت با تیم امنیت ملی خودش که در مورد بحران عراق مطرح شد. بعد از این دیدار بود که از سوی کاخ سفید اعلام شد که آمریکا 275 نیروی نظامی رو برای حفاظت از سفارتخونه خودش در بغداد به اون کشور اعزام میکنه. از این 275 نفر 175 نفرشون به بغداد رسیدن در حال حاضر و 100 نفر دیگرشون در کشورهای منطقه در حالت آماده باش هستن. اگر از خبرهای داخل خود عراق بخواید، در حال حاضر نبردها و درگیریها در اطراف شهر و بخشی از خود شهر بعقوبه در نزدیک پایتخت همچنان ادامه داره. گفته شده که 44 زندانی در بعقوبه کشته شدند. منابع عراقی گزارش‌های مختلفی در مورد مرگ این 44 نفر دادند. مثلا ژنرال قاسم عطا سخنگوی نیروهای مسلح عراق گفته که این 44 نفر در اثر حمله شورشیان کشته شدند، اما بعضی از منابع امنیتی عراق گفتند که این زندانیان هنگام فرار کشته شدند. اما به هر حال سوای درگیری‌هایی که در داخل خود عراق هست، در حال حاضر بیشتر چشم‌ها دوخته شده به بیرون از عراق که واکنش‌های بین‌المللی نسبت به این بحران چی هستش و مهم‌تر از همه احتمالی هست که ایران با آمریکا بر سر بحران عراق به گفتگوی بنشینند یا نه. ساعتی پیش من گفتگوی داشتم با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا و از او پرسیدم که اگر آمریکا احتمالاً بخواد دست به کاری بزنه در عراق چه کاری خواهد بود، به خصوص بعد از صحبت‌هایی که دیروز مقام‌های آمریکایی داشتن که فعلاً به مداخله نظامی نمی‌اندیشیم. بشنویم صحبت‌های آقای آریان رو.
آمریکا که ناو هواپیمابر جورج بوش و دو تا ناوشکن رو فرستاده، در وهله اول همون گونه که سخنگوی پنتاگون گفت حفاظت از شهروندان آمریکایی و منافع آمریکا در اونجاست و در مرحله دوم گفته که ممکنه دست به عملیات نظامی بزنه. در رابطه با مرحله اول حفاظت از شهروندان آمریکایی در سفارت آمریکا در منطقه سبز، سفارتی که اندازش به اندازه شهر واتیکان و چند هزار نفر آمریکایی در اونجا زندگی میکنن و کار میکنن. مرحله دوم در رابطه با نظامی، آمریکا میتونه از نظر دادن اطلاعات، از نظر سلاح و تجهیزات به دولت نوری المالکی، از نظر راهنمایی و مشاوره، از نظر در اختیار قرار دادن هلیکوپترهای تهاجمی و هلیکوپترهای ترابری برای حمل و نقل شبه نظامیان و کمک‌های از این دست به دولت نوری المالکی بکنه، ولی فکر نمی‌کنم که آمریکا بخواد دست به حملات نظامی بزنه یا حملات هوایی، برای اینکه در این مورد حملات هوایی واقعا معنی مفهومی نداره، برای اینکه شما دارین با یه گروهایی می‌جنگین که دست به جنگ چریکی زدن مثل داعش و یا گروه‌های دیگر که محل مشخصی ندارن. ولی نظر آمریکا اینه که ایران با توجه به نفوذ فوق‌العاده‌ای که در عراق داره میتونه کار رو در روی زمین انجام بده و آمریکا در پشت صحنه کمک بکنه و همکاری بکنه، و این نوع همکاری هم به هیچ وجه بی سابقه نیست و این کار در افغانستان هم در رابطه با طالبان انجام گرفته.
اما آقای آریان، جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبهش با یاهو نیوز تاکید کرد که بجز مستشاران نظامی سپاه پاسداران، ایران هیچ نیروی نظامی به داخل عراق نفرستاده و آمریکا چنین چیزی را نخواهد پذیرفت.
خب همین کاری رو که داده ایران میکنه و درست هم گفته آقای جان کری. ممکنه که جان کری قبول نداشته باشه حضور سپاه پاسداران رو در اونجا، ولی سپاه پاسداران به باور من در اونجا در وهله اول از گروه‌های نیابتی که در عراق داشته و داره و از بعضی از اینها در سوریه هم استفاده کرده، مثل کتایب حزب الله، مثل عصایب اهل حق و گروه‌های بسیاری دیگر، اینها رو دوباره بسیج کرده. و در این حال با توجه به نام‌نویسی هایی که در شهر کربلا، در شهرهای مختلف، در بغداد و حتی در دیاله و جاهای دیگه برای شیعیان، با توجه به سیاست نوری المالکی و فتوایی رو که آیت الله سیستانی داده، دارن تعداد زیادی رو جذب می‌کنن. برای سازماندهی و تجهیز و آموزش اینا سپاه پاسداران میتونه کار مفیدی انجام بده. ما باید بدونیم که سپاه پاسداران با توجه به همین گروه‌های نیابتی و کسانی که از حافظ اسد در داخل سوریه حمایت می‌کنند و مستشاران سپاه پاسداران و قدس، یک محور مقاومتی درست کرد و همین کار رو میتونه در داخل عراق الان با توجه به اینکه ارتش عراق متلاشی شده انجام بده. من فکر می‌کنم که آمریکا از این موضوع آگاهی داره، در عین حال که مایل نیست ایران اونجا یا سپاه پاسداران حضور فوق‌العاده‌ای داشته باشه، ولی میدونی که کسی که میتونه کمک فوق‌العاده‌ای بکنه به یک نوع ثبات در داخل عراق به وجود بیاره حتی برای مدت کوتاه، سپاه پاسداران هست. برای اینکه ارتش عراق هیچ کاری نمیتونه انجام بده، همون گونه که چهار لشکرش با استعداد 30,000 نفر در مقابل داعش و گروه‌های دیگر سنی عقب نشینی کردند و متلاشی شدند.
حسین آریان بود در گفتگویی که همکارم حسن جعفری با او داشت. حسن جعفری با ماست در استودیو. اگر امکان داشته باشه آقای جعفری، یک تصویر کلی، چون وقتمون هم خیلی محدوده، از در اصل درگیری ها، این که کجا این درگیری ها متمرکزه برای شنوندگان ما بدین.
ولی در حال حاضر چندین نقطه از عراق درگیری ها همچنان ادامه داره، اما مهمترین نقاط همچنان دو نقطه هستش. یکی به عقوبه هست در نزدیکی پایتخت، یعنی دقیقاً در 60 کیلومتری بغداد درگیری ها و نبردها ادامه داره، و دوم شهر تل عفتر که دیروز به دست داعش افتاده و نیروهای امنیتی عراق به اضافه نیروهای کمکی مردمی در حال تلاش برای ورود به این شهر یا دست کم باز پسگیری بخش‌های از این شهر هستند. اما بجز این دو منطقه اصلی، در چندین منطقه دیگه از جمله شهرک القائن در نزدیک مرز سوریه و یک دو نقطه دیگه در استان الانبار و نینوا، درگیری‌ها همچنان ادامه داره.
حسن جعفری بود که نگاهی داشت به تحولات، آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق. اگر که مایل هستید بیشتر در این باره بدونید و بخونید، میتونید وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سری بزنید. اگر که مایلید در این باره اظهار نظر هم کنید، میتونید با 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه یه خبرها. پنجمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 درباره توافقنامه جامع هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ظهر روز سه‌شنبه به وقت وین در مقر سازمان ملل متحد در پایتخت اتریش کار خود را آغاز کرد، به طوری که از قبل اعلام شده قرار است در این دور از مذاکرات نگارش پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای آغاز شود. محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز گذشته وارد وین شدند. و به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود بریتانیا روز سه‌شنبه تصمیماتی در جهت گشایش سفارتخانه خود در تهران اعلام کند. از سوی دیگر ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه این کشور در تهران خبر داد. آقای هگ در نامه‌ای که به مجلس بریتانیا نوشته است به این نتیجه رسیده است که موقعیت برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران مناسب است. آقای هگ افزوده است به محض حل شدن برخی مسائل عملی سفارتخانه بریتانیا در تهران با حضوری اندک بازگشایی خواهد شد. آقای هگ به پیشروی نیروهای تندرو داعش در عراق اشاره نکرده ولی نوشته است ایران کشوری مهم در منطقه بی ثبات است. بهروز کارونی در همین ارتباط با رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران در بریتانیا گفتگو کرده.
موضوع تجدید مناسبات ایران و بریتانیا در طول دو سه ماه گذشته در دستور کار وزارت خارجه جمهوری اسلامی و همینطور بریتانیا بوده و روز شنبه که آقای جواد ظریف با آقای هگ صحبت کرد، شاید به علت تحولات منطقه‌ای این موضوع یعنی بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران رو تسریع کرد. امروز وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان لندن به اهمیت مناسبات با ایران اشاره کرد و گفت که ایران در منطقه کشور با اهمیتیه و میتونه نقشی در کنترل بحران‌های منطقه ایفا بکنه. البته او در سخنانش به مسئله داعش و عراق به کلی اشاره‌ای نکرد، ولی به هر حال همین که یک وسیله تماس سیاسی مستقیم تازه بین ایران و غرب ایجاد خواهد شد و سفارت بریتانیا مرکز این تماس‌ها خواهد بود، بازگشایی سفارت رو بایستی به عنوان یک گام بزرگ سیاسی در یک شرایط حساس منطقه‌ای تلقی کرد.
به نظر شما چرا دو کشور به این جمع‌بندی رسیدند که مناسبات خودشون رو ارتقا بدن؟ آیا صرفاً تحولات منطقه‌ای در این زمینه تاثیرگذار بوده یا عوامل دیگری هم نقش داشته؟
بدون تردید ایران و بریتانیا دو کشور دارای علاقه مشترک هستند و مناسبات سیاسی ایران و بریتانیا دارای سابقه تاریخی است، ولی بعد از انقلاب همیشه این مناسبات با مشکلات متعدد روبرو بوده. به خاطر اون هست که سفارت بریتانیا در تهران در سال دوم یا سوم دولت اول آقای احمدی نژاد یک بار عملاً به تعطیل کشیده شد وقتی که 15 ناوی نیروی دریایی بریتانیا را در جنوب سپاه پاسداران دستگیر کردند. البته 14-15 روز بیشتر از اسارت اونها نگذشت، ولی به همین بهانه تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا سفیر بریتانیا را از ایران احضار کرد و به یاد داریم در سال 2011 دوباره در زمان دولت آقای احمدی نژاد ادعی به سفارت نکردند و معترض به سیاست‌های بریتانیا در ارتباط با ایران بودند. حالا همون دولت که سفارت ایران رو در لندن تعطیل کرد و اعضای سفارت رو از ایران اخراج کرد، وزیر خارجه‌اش اعلام میکنه که ما میخواییم مناسبات تازه‌ای با ایران برقرار بکنیم. در حقیقت دولت روحانی کمک کرده به تغییر نگرش دولت بریتانیا و کشورهای غربی نسبت به رفتارهای ایران. اونها انتظار دارن حداقل با گشودن سفارت یک وسیله ارتباط سیاسی تازه پیدا بکنن و بدون تردید تحولات منطقه‌ای به خصوص قضیه عراق و همینطور مسئله سوریه به این موضوع کمک کرده. در کنار این مسائل بایستی به اهمیت مذاکرات اتمی ایران و 5+1 هم به اندازه‌ای که استحقاق داره بها بدید.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده. همونطوری که در خبر هم شنیدید، وزیر خارجه بریتانیا از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه این کشور در تهران خبر داده. در دو سال و نیم گذشته سفارتخانه بریتانیا در تهران به دلیل حمله به آن تعطیل و روابط دیپلماتیک تهران با لندن قطع شد. این روابط در نوامبر گذشته در سطح کاردار غیر مقیم از سر گرفته شد. اگر که شما نظری دارید در خصوص این خبر میتونید با 2420221122112 با ما در میون بگذارید. و من یک بار آدرس ایمیل رادیو فردا رو هم برای شما اعلام میکنم، اگر که مایل هستید نظراتتون رو با سردبیر رادیو فردا در میون بگذارید. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست که شما میتونید درباره این بخش خبری و سایر برنامه‌هایی که رادیو فردا پخش میشه نظراتتون رو با ما و با سردبیر